بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین. بحث در این بود که اگر پذیرفتیم تعبد به زن امکان دارد، بعد از پذیرش امکان تعبد به زن، آیا تعبد به زن واقع شده است در شریعت مقدس اسلام یا خیر؟ در مقدمه این مطلب به این نکته پرداخته شد که اصل و قاعده اولیه در عمل به زن چیست؟ آیا قاعده اولیه جواز عمل به زن است؟ پس بنابراین عمل نکردن به زن نیازمند است به دلیل، یا قاعده اولیه، اصل اولیه، منع عمل به زن است؟ بنابراین اگر موردی بخواهیم عمل به زن بکنیم، او نیاز به دلیل دارد. قاعده و اصل اولیه در مقام چیست؟ گفته شد قاعده اولیه منع است، قاعده اولیه حرمت عمل به زن است، قاعده اولیه عدم حجیت زن است، البته الا ما خرج به دلیل. خب سوال این است که به چه دلیل قاعده اولیه در عمل به زن حرمت است؟ چرا قاعده اولیه عمل به زن جواز نیست؟ چرا حرمت و عدم حجیت است؟ در بیان دلیل بر این مطلب بیانات مختلف است. بیانی مرحوم آخون در کفایه دارند و بیانی مرحوم شیخ انصاری در رسائل دارند که بیان کتاب مأخوذ از بیان مرحوم شیخ انصاری است و اون این است که دلیل حرمت عمل به زن، البته الا ما خرج به دلیل، دلیلش از باب تشریع هست و چون تشریع حرام است، بنابراین عمل به زنی که مصداق تشریع است او هم میشه حرام. این جان کلام. پس عمل به زن لولت دلیل علی حجیته حرامون و وجه حرمتش هم به خاطر مسئله تشریع و حرمت تشریع. تشریع یعنی چه؟ تشریع یعنی انسان چیزی رو که نمیداند خدا گفت، چیزی رو که نمیداند دین گفت، به دین و به خدا نسبت بدهد. این میشه تشریع. گاهی من میدانم یا از طریق معتبر اثبات شد که دین میگوید نماز واجب است، روزه واجب است، حجاب واجب است، اینا رو اسناد میدهم، میگم خداوند فرمود نماز واجب، حجاب واجب، امر به معروف واجب، غیبت حرام، این مجاز. اما موردی رو که من نمیدانم آیا دین گفت یا نه، آیا خدا این رو گفت یا نه، اسناد بدهم به خدا، بگویم قال الله، مطلبی را که مشکوکم، بگم کلام دین این است و حالا که من مشکوکم که آیا دین این رو میگوید یا خیر، این میشود تشریع و تشریع حرام است. خب چرا تشریع حرام است؟ ادله اربعه، یعنی هم اجماع، هم دلیل عقل، هم روایات و هم آیات قرآنی در حرمت تشریع دلالت می کند. یکی از اون آیات از باب نمونه از ادله، قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا. از ناحیه خودتون، من عند انفسکم، بعضیاشو حلال قرار دادید، بعضیاشو حرام. قل الله اذن لكم، آیا برای این تقسیم بندی خداوند به شما اذن داد؟ ام علی الله تفترون، یا نه بدون اذن خداوند بر خدا شما دارید افتراء میبندید؟ خب دقت بفرمایید، در این آیه دو چیز رو خداوند قسیم هم قرار داد، مقابل هم قرار داد، یک اذن خدا، دو افتراء بر خدا. یعنی این تقسیم بندی شما یا مصداق اذن خداست و یا مصداق افتراء بر خدا. اگر خداوند اذن به شما داد در این تقسیم بندی مجازید، اما اگر اذن نداد، حالا یا علم دارید که مخالف است یا شک دارید که آیا موافق یا مخالف و اسناد می دهید، این میشه افترا. من می دانم که خداوند مثلا ربا رو حرام قرار داد، بگویم قال الله ربا حلال است، این میشه افترای بر خدا. من شک دارم که آیا عمل الف حرام است یا واجب، بگم قال الله حرام است، این هم میشه افترا، چون در این اسناد اذنی از ناحیه پروردگار اثبات نشد. بنابراین موردی رو که من علم دارم خدا گفت، موردی رو که از راه دلیل معتبر و حجت شرعی اثبات شد که خدا گفت، اینو میشه اسناد داد به خداوند. اما موارد مشکوک یا مواردی رو که میدانم خداوند نفرمود، نمیشه اسناد به او داد و الا مصداق افتراء است. افتراء علی الله عقلا و شرعا قبیح و حرام است. خب پس سیر بحث و ملاحظه فرمودید، اول بحث از امکان بود، تعبد به زن امکان دارد، بعد آمدیم در وقوع. اصل و قاعده اولیه حرمت عمل به زن است الا ما خرج به دلیل. خب چرا گفتیم اصل و قاعده اولیه حرمت عمل به زن است؟ چون که عمل به زنی که با مجوز همراه نباشد سر از تشریع در می آورد. چرا؟ چون تشریع یعنی چیزی را که نمی دانم دین گفت به دین نسبت بدهم، این میشه تشریع و تشریع حرام است. خب چرا تشریع حرام است؟ هم عقل بر او دلالت می کند، هم اجماع داریم، هم روایات و هم این آیه قرآن. در این آیه قرآن قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، افتراء بر خداوند که عملی است قبیح عقلا و شرعا در مقابل اذن واقع شد. هر کجا اذن ثابت نشود افتراء است. و این نکته داخل پرانتزی در ذهنمون هست، در انتهای جلسه قبلم عرض شد، موضوع سخن در جایی است که ما تعبد به زن باشد، یعنی شخص به اون مورد مزنون خود او رو اسناد به خداوند بدهد، مثلا از راه قیاس، از راه قیاس به زن به حکم می رسید، بگوید خدا این رو فرمود. اما اگر عمل به زن نه از باب اسناد بلکه از باب احتیاط باشد، کلاق پرید، شخص زن براش حاصل شد که مثلا باید برود فلان عمل را انجام بدهد، و نه از باب اسناد الی المولا بلکه از باب احتیاط انجام داد و مورد احتیاط بود، اون از محل کلام خارج است. در البته یک جزئیاتی داره این موضوع که آیا این عملی را که به عنوان احتیاط انجام میدهد آیا مصداق احتیاط هست، مصداق احتیاط نیست، با تالی فاسدی مواجه هست نیست، یا گاهی نه تعبد به زن است نه احتیاط، اشتهاء لنفسهی انجام میدهد، به جهت میل نفس خود انجام میدهد. اونجا هم همچنین گاهی میشه حرام اگر مخالف با یک حرام واقعی شد، گاهی میشود مجاز که تفصیلش انشاءالله در کتب مفصلتر خواهد آمد. ان القاعده الاوليه في العمل بالزن هو الحرمه وعدم الحجيه الا ما خرج بالدليل. خب دلیل بر این که قاعده اولیه حرمت است چیست؟ و دلیل علی، دلیل بر این مطلب این است که ان العمل بالزن، عمل بالزن به این معناست عبارت عن صحه اسناد مؤداه الى الشارع فی مقام العمل. عمل به زن به این معنا مورد نظر است، عمل به زن عبارت است از صحیح بودن اسناد مفاد اون زن را به شارع، اسناد بدهیم به شارع، زن دارد به حرمت الف بگوید قال الشارع الف حرام است، در مقام عمل او رو بگن چرا در این کار انجام میدی، بگه شارع گفت انجام بده، و حالا که مزنون است قطعی نیست، دلیل معتبر برش اقامه نشد. و من المعلوم روشن است ان اسناد المؤدا الى الشارع نسبت دادن یک مفادی را و یک موضوعی را به شارع مقدس، انما یصح فی حالت الاذعان به انه حکم الشارع. این اسناد صحیح است در صورتی که بداند و اعتراف و اذعان بنماید به اینکه این حکم شارع است، حالا یا علم داشته باشد یا دلیل معتبر اقامه شود. و الا اگر اسناد بدهد در حالتی که نمیداند آیا واقعا شارع چنین گفت یا نه، یکون الاسناد تشریعا، این اسناد می شود تشریع. دلت على حرمته الادله الاربعه، و ادله اربعه کتاب، سنت، عقل و اجماع بر حرمت او دلالت می کند. و لیست تشریع الا، اصلا معنای تشریع این است، تشریع نیست مگر اسناد ما لم یعلم انه من الدین الى الدین. این الى الدین متعلق است به اسناد. اسناد دادن چیزی را که نمی داند از دین است، اسناد بدهد به دین. مطلبی را که مشکوک است آیا دین گفت یا نه، بگوید دین می گوید. قال سبحانه و تبارک و تعالی، قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا. قل، اینجا شاهد مثال، الله اذن لكم ام علی الله تفترون. فالآیه تدل على ان الاسناد الی الله یجب ان یکون مقرونا بالاذن منه سبحانه. آیه دلالت می کند بر این که اسناد حکمی را به خداوند واجب است و لازم است که همراه با اذن از خداوند باشد. و فی غیر هذه السوره، اگر اذن همراه نبود، یعد افتراء، این شمرده می شود و محسوب می شود افتراء علی الله. سواء کان الاذن مشکوک الوجود، حالا گاهی اوقات اذن مشکوک است، کما فی المقام در باب ما نحن فی، شک دارد که آیا خداوند این زن رو معتبر قرار داد یا قرار نداد. پس اذن مشکوک شد، اجازه پروردگار محرز نیست. آن مقتوع العدم، یا مواردی که قطع دارد که چنین اذنی نیامد. خب ما قطع داریم که خداوند ربا رو حلال قرار نداد، بگیم الربا حلالون، قال الله الربا حلالون، این میشه تشریع. اسناد ما لم یعلم انه من الدین، اسناده الى الدین. والآیه تعم کل القسمین، آیه هر دو قسم رو در بر میگیرد، چه جایی که مشکوک الوجود است، چه جایی که مقتوع العدم است. والمفروض ان العامل بالزن شاک کن فی اذنه سبحانه، فرض بر این است کسی که میخواد عمل بکند به زن، چون هنوز تو قاعده اولیه هستیم، کسی که میخواد عمل بکند به زن شک دارد در این که خداوند اذن داد یا اذن نداد. پس بنابراین اگر اسناد بدهد مؤدای او رو الالله، این میشه اسناد ما لم یعلم من الدین الالدین. و المفروض ان العامل به زن شاک کن فی اذنه، این شخص شک در اذن دارد. و معذالک ینسبه الیه، علی رغم این که شک دارد، داره نسبت میدهد به خداوند. ینسب اون ضمیر ها میشه مؤدای زن، الیه میخوره به الله یا به شارع، فرقی نداره. و معذالک علی رغم این شکش، و معذالک علی رغم این شکش نسبت می دهد اون مؤدای زن را الیه الالله. خب این مطلب تمام شد. پس بنابراین اصل و قاعده اولیه در عمل به زن حرمت است، دلیل بر این مطلب تشریع، و دلیل حرمت تشریع کتاب و همچنین آیات و روایات و عقل و اجماع که در پاورقی توضیح دادن. این مطلب در رسائل مرحوم شیخ در ابتدای فصل زن آمده است که به خاطر اختصار در این کتاب نیامد. خب این قاعده اولیه بود، اما این چنین نیست که این قاعده استثناء نخورده باشد. اصل اولیه حرمت عمل به زن است، اما لولا دلیل علی خلافه، اگر دلیل بر حجیت زن می داشتیم اون زن میشه معتبر. البته این در ذهنمون باشد، این که میگیم دلیل بر حجیت داشته باشیم یعنی دلیل قطعی، دلیل قطعی، اینو دقت بکنید، یعنی تمام ادله ما یا قطع است یا نهایتاً باید به قطع منجر بشود. خب اصولیون فرمودن ما مواردی رو قطع داریم و به دلیل قطعی اثبات شد که این موارد حجت است، مثل ظواهر کتاب. ظواهر کتاب ولو مفید زن است اما دلیل قطعی داریم بر حجیت او. شهرت فتواییه، خبر واحد، اجماع، اجماع منقول به خبر واحد و قول لغوی. البته اینا بعضا محل اختلاف هست، ممکنه بعضی بگه هر پنج مورد رو دلیل خاص داریم، بعضی برخی از این موارد رو نپذیرن، برخی موارد دیگری رو اضافه کنند. اجمالا این نکته تو ذهنمون حتما باشد، اگر میگیم خبر واحد زنی حجت است یعنی یک دلیل قطعی 100% بر این حجیت اقامه شد. بنابراین درست من در ظاهر دارم به خبر زراره عمل می کنم که زن نیست، ولی چون قطع دارم به اعتبار این خبر، به حجیت این خبر، بنابراین در واقع بالمعال به قطع برمی گردم. به عبارت اخرى اگر امام معصوم فرمود قول زراره قابل قبول است، قول زراره حجت است، زراره میاد میگه نماز جمعه واجب است، یا از این جمله برای من به قرائنی قطع حاصل می شود، اون که از محل کلام خارج، یا این قول زراره برای من زن می آورد، چون زراره که معصوم نیست، احتمال خطا دارد، احتمال خطای واسطه ها هست، به هر دلیل زراره سخنی را گفت برای من زن حاصل شد، ولی امام صادق علیه السلام فرموده بود قول زراره حجت است، بنابراین عمل به قول زراره در واقع عمل است به اون کلام امام صادق که فرمود قول زراره حجت، و کلام امام صادق قطعی الاعتبار است، قطعی الحجیت است. این یک بحث. در قسمت بعدی ایشون شروع می کنند تک تک این موارد رو بیان کردن که آیا واقعا این موارد مثل ظواهر کتاب، خبر واحد، اجماع منقول، قول لغوی، آیا اینها واقعا حجتن یا حجت نیستن و دلیل بر حجیتشون چیست، که انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. اما سوالات این جلسه، سوال اول، چرا قاعده اولیه در عمل بزن حرمت است؟ همون مسئله تشریع. سوال دوم، تشریع را تعریف نموده و وجه انطباق آن را بر عمل به زن بیان نمایید. تشریع اسناد و مالم یعلم انه من الدین الی الدین، و چگونه منطبق می شود بر عمل به زن. عبارتی داشت در کتاب العامل به زن شاک کن فی ازنهی و معزالک ینسبه الی، این میشه تشریع، اسناد مالم یعلم من الدین الی الدین. سوال بعد، دلیل بر حرمت تشریع چیست؟ خب در کتاب فقط آیه مبارکه رو توضیح داد، بنابراین سوال بعد این می شود کیفیت استدلال به آیه مبارکه قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون بر حرمت تشریع را بیان نمایید. چگونه این آیه دلالت دارد که تشریع حرام است؟ یک سوال حالت تحقیقی، به نظر شما بیان عقل بر حرمت تشریع چگونه می باشد؟ اونی که در کتاب آمد و در بحث توضیح داده شد این آیه مبارکه بود دال بر حرمت تشریع. سوال، دلیل عقلی بر حرمت تشریع چیست؟ این سوال چون در کتاب نیامد، مطالعه بفرمایید و خودتون ببینید چه چیزی به ذهنتون میاد. اگر فرصتی بود انشاءالله در جلسه آینده پاسخ این سوال رو عرض خواهیم نمود، بعد تطبیق می دهید اون جواب صحیح رو با جوابی که به ذهنتون منتقل شده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. الفصل الأول حجية ظواهر الكتاب. بحث در باب امارات و ظنون معتبره بود. بعد از آن که پذیرفته شد که تعبد به زن امکان دارد، سخن در این بود که آیا مواردی از تعبد به زن در شریعت مقدس اسلام واقع شد یا نه. مواردی رو اصولیون شمردن که به عنوان زن معتبر در شریعت اسلام شناخته شده است. مورد اول، ظواهر قرآن کریم و آیات مبارکه قرآن. البته مستحضر هستید که قرآن از نظر سند قطعی و صدور است، متواتر است و این مورد اتفاق هم اهل سنت و هم شیعه است. لکن نسبت به دلالت آیات قرآن، برخی از آیات قرآن نصوص است که دیگه احتمال معنای متعدد رو نمی دهد. برخی از آیات قرآن از متشابهات است، ولی برخی از آیات قرآن ظنی الدلاله است، یا به تعبیر دیگر ظهور دارد. نص در مطلب نیست، ولی ظهور در این مطلب رو دارد. محل کلام، محل سخن همین دسته سوم است، آیات ظنی الدلاله، ظواهر. البته داخل پرانتز، این تعبیر آیات ظنی الدلاله بنابر ترجمه مشهور از ظواهر است. در جلسه آینده نظر کتاب در مورد بحث ظواهر که آیا ظنی الدلاله است یا قطعی الدلاله خواهد آمد. حالا با قطع نظر از اون مسئله، بنابر اون تعبیر مشهور عرض میکنیم. پس محل کلام آیات متشابهات نیست، آیات نصوص نیست، آیاتی که ظاهر هستند، یعنی در یک معنا روشن‌تر است، ولی احتمال معنای دیگر در او منتفی نیست عقلا. خب آیا آیات قرآن، ظواهر قرآن حجت است یا حجت نیست؟ دو دیدگاه در این میان مطرح شده. بعضی گفتن نه، آیات قرآن به تنهایی ظواهرش حجت نیست، ما باید برای فهم ظواهر قرآن از سنت استفاده کنیم. هر آیه‌ای که نسبت به مفاد او روایتی وارد شد فبها، و الا اگر آیه‌ای داشتیم که بر مفاد او و بر تبیین ظاهر او روایتی وارد نشد، به این آیه تنها ما نمیتونیم استناد بکنیم. این حرف در واقع یعنی حذف قرآن از دایره اعتبار. این یک نظر، نظر اخباریون، که بعد دلیل اینها و اشکال سخن اینها متعاقباً به اجمال خواهد آمد. اما قول حق، نظریه صحیح که نظریه مشهور اصولیین از امامیه و بلکه عامه هم هست، این است که خیر، ظواهر قرآن حجت است، ظواهر قرآن معتبر است مثل سایر ظواهر. به عبارت دیگر ما یک کبرای کلی داریم و اون این که اگر متکلم کلامی رو گفت و جدی هم بود، در مقام شوخی و امتحان و اختبار نبود، جدی بود و قرینه بر خلاف هم نیاورد و این کلام او ظهور در یک معنایی داشت، این ظهور حجت است، بر اساس این ظهور با او برخورد می شود. اگر کسی گفت زید از من 1000 تومان طلب دارد و مقام سخنش هم مقام شوخی نبود، مقام جد بود، در دادگاه قاضی سوال میکند آیا زید از شما طلبی دارد؟ او جواب بده بله، زید از من 1000 تومان طلب دارد. از دادگاه بیان بیرون بگه نه، من ظاهر کلام مرادم نبود، منظورم از زید دشمن زید بود، منظورم از این که طلب دارد این بود که من از او طلب دارم، خلاف ظاهر اراده شد، اساساً این معنا مقصود من نبود، اینو عرف نمیپذیرد. پس بنابراین یه قانون کلی داریم که ظواهر حجت است. قرآن هم سقرایی از این قانون کلی، مصداقی از این ضابطه کلی. هر کجا ظاهر قرآن ثابت شد، حجیتش هم به دنبال او خواهد آمد. البته این که بگیم این کلام ظاهری دارد و به اون ظاهرش ما تمسک بکنیم، طبیعتاً یه مقدماتی رو لازم دارد. باید بدانیم این کلام از این متکلم صادر شد، باید بدانیم که متکلم جدی بود، در مقام شوخی و امتحان نبود. معنای این الفاظ و واژه ها و جمله ها روشن باشد و بدانیم این کلامش، این ظهور کلامش حجت است و مقصود و مراد گوینده بود. بنابراین هم باید صدور اثبات شود، هم جهت صدور اثبات شود و هم دلالت این کلام صادر شده اثبات شود. این در هر کلامی است، چه قرآن، چه روایات، چه غیر او. در کلام عرفی هم همچنین است. باید روشن بشود که زید همچنین حرفی رو زد و در مقام جدی بود و معنای الفاظش رو هم بدانیم و اینکه این الفاظ و این معانی مراد اوست. خب این موضوع سوال، آیا در رابطه با قرآن این مقدمات، این شرایط، این پیشفرض‌ها هست یا نیست؟ خب صدور قرآن که قطعی است و همچنین اینکه خداوند در مقام شوخی نبوده، این مطالب رو در مقام جد بیان نمود، این دوتا مشکلی نداره. اما معنای الفاظ و واژه ها و جملات، این رو هم از راه هایی که قبلا گذشت در جزء اول، از راه تبادر، از راه صحت حمل، از راه صحت سلب میشه فهمید. میماند که آیا این ظهور مراد متکلم، مراد پروردگار بوده است یا خیر. تمام نزاع اخباریین و اصولیین در همین نقطه است، و الا هم اخباری هم اصولی هر دو میپذیرند که صدور قرآن قطعی است و خداوند در مقام جد بود و این الفاظ این معانی رو دارد. یعنی تا بدینجا هیچ اختلافی بین اخباری و اصولی نیست. نقطه اختلاف بین اخباری و اصولی در این است که آیا این معانی مراد خداوند بود؟ آیا ما راهی داریم کشف کنیم که اگر خداوند فرمود اقم الصلاة همین معنا رو اراده کرد؟ یسألونک عن الانفال قل الانفال لله. خب یه ظهوری دارد که انفال مال خدا و پیامبر و ادامه آیه. آیا واقعا همین معنا، همین ظاهر مراد خدا بود؟ آیا راهی برای کشف این مطلب ما داریم یا نداریم؟ تمام نزاع اخباری و اصولی به همین مرحله چهارم برمیگردد که خواهد آمد بله راه داریم و قطع داریم بر این که خداوند از این معانی همین ظاهر رو اراده نمود. به چه بیان خواهد آمد؟ حجیت و ظواهر الکتاب. اتفق العقلا علا ان ظاهر کلام کل متکلم. اول یه قانون کلی. عقلا، چه حالا مسلمان غیر مسلمان، شیعی غیر شیعی، این رو بشر و عقلا پذیرفتن بر این که ظاهر کلام هر متکلمی اذا کان جادن لا حاصلن، اگر در مقام جد بود نه شوخی. بله گاهی طرف در مقام شوخی و مزاح هست، میگه 1000 تومان زید از من میخواد، این معتبر نیست. اما در مقام جد باشد، ان ظاهر کلامه حجتون، حجت خبر ان، و کاشفون ان مرادهی، حجت است و کشف میکند از مراد اون متکلم، از مقصود اون متکلم. و لعجل ذالک یؤخذ به اقرارهی و اعترافهی فی المحاکم، به همین خاطر، لعجل ذالک، چون ظواهر کلام حجت است، اخذ می شود به اقرار اون متکلم و اعتراف اون متکلم در محاکم. اگر ظواهر حجت نبود، خب شما میگید زید از من 1000 تومان میخواد، این اقرار میشه بی اعتبار، چون فرض بر این از ظاهر حجت نیست. اگر میبینیم به ظاهر اعتنا میشود، در محاکم بر اساس همین ظواهر حکم میشود، کسی اقرار کرد که عمل مثلا خدای نخواسته نامشروع زنا را انجام داد، خب چند بار که اقرار نمود حد روی او جاری میشود، ینفذ وصایا، وصایای او تنفیذ میشود، بر اساس او عمل میشود. خب اگر ظاهر حجت نبود، شخص وصیت کرده است بعد از فوت من مثلا کتاب من را به زید بدهید، خب اگر ظواهر حجت نبود شما طبق چه استنادی این عمل میکنید و کتاب را به زید میدهید؟ و یحتج به رسائلهی و کتاباته، احتجاج میشود به نامه ها و کتاب های او، نوشته های او. نامه نوشته است، در اون نامه نوشته که مثلا من با ازدواج دخترم با فلان شخص رضایت کامل دارم، خب به این نامه و به مفاد این نامه عمل می شود و این نیست جز آن که ظاهر حجت است. اصل عقلایی حجیت و ظواهر رو داریم. خب این قانون کلی. حالا بیایم در موضوع ما نحن فی قرآن و آیات الکتاب الکریم. آیات قرآن اذا لم تکن مجمله ولا متشابهه، اگر از مجملات و متشابهات نبود لها ظواهر، این آیات ظواهری دارد کسائر الظواهر، مثل بقیه ظواهر. از این جهت قرآن با سایر کتاب ها فرقی ندارد، به خلاف گمان بعضی که به اشتباه فکر کردن، توهم کردن قرآن کتاب رمز است. قرآن کتابی است برای هدایت بشر و پروردگار آدم آنچنان که بشر بفهمد این آیات رو نازل نمود. بله اون محتوا و اون معنای اصلی قرآن که اون الفاظم نیست، او یک معنایی است بسیط و بسیار عالی، ولی چندین مرتبه این معنا تنزل نمود تا قابل فهم بشر در الفاظ موجود بشود. بنابراین یحتج بها کما یحتج بسائر الظواهر، احتجاج می شود به ظواهر قرآن همچنان که به سائر ظواهر احتجاج می شود. ولقد یسن القرآن للذکر فهل من مدکر. خب این آیه تصریح دارد که ما قرآن رو برای ذکر آسان نمودیم، آیا کسی هست که تذکر بیابد و از این قرآن بهره ببرد؟ و فی الوقت نفسهی امر به تدبر و قال افلا یتدبرون القرآن، در همین موقع هم امر به تدبر نمود. از کسانی که تدبر در قرآن نمی کنن مذمت نمود، ام علی قلوب اقفالها، کسی که دنبال قرآن، دنبال تدبر در قرآن، تفکر در آیات الهی نباشد او رو مورد نکوهش قرار داد. خب اگر ظواهر قرآن حجت نیست، اگر قرآن معانیش قابل فهم نیست، دیگه چه تدبری؟ شما به کسی که مثلا زبان اسپانیالی بلد نیست یک متن به این زبان رو بدید، بگو تدبر بکن در این الفاظ، او چه میدانه؟ چه میفهمد؟ به یک بچه کلاس اول ابتدایی متن سنگین فلسفی در بحث حرکت جوهری بدید، بگید در معانی این الفاظ تدبر بکن، اگر تدبر نکنی مورد مذمت و نکوهشی، این درست نیست. کل هازا، این تعابیر قرآنی و ده ها تعبیر دیگر چه در آیات چه در روایات، یعربو آشکار می کند از این مطلب، ان کون ظواهر الکتاب کسائر الظواهر، ظواهر قرآن همانند سایر ظواهر است. یعنی چه؟ حجتون، اینها حجتی هستند که القیت للافاده والاستفاده والاحتجاج والاستدلال، این آیات مبارک القا شد برای اینکه بشر از او استفاده کند، بهره ببرد و به او استدلال کند، به او احتجاج بکند، کما اینکه پروردگار به این آیات در قیامت بر بشر احتجاج خواهد نمود. خب این یک مطلب، بلکه به یک بند دو مطلب. کبرای کلی ظواهر حجت است و اینکه ظواهر قرآن هم صغرایی و مصداقی از این کبرای کلی است. نعم، ان الاحتجاج به کلام المتکلم یتوقف علی ثبوت امور. احتجاج و استدلال به کلام متکلم متوقف است بر اثبات چهار امر: یک، ثبوت و صدورهی من المتکلم. اول باید اثبات شود که این کلام از متکلم صادر شد. مرحله اول، مرحله صدور. اگر کلامی ثابت نشد که زید گفته، نمیشه احتجاج نمود. لذا نامه آمد، مهر و امضاش مشکوک، خط مشکوک، نوشته از کتابهای من رو به زید بدهید، ولی خط و نامه و امضا و مهر مشکوک است، نمیشه به این نامه استناد کرد. دو، ثبوت و جهت صدورهی. باید اون جهت صدور این کلام ثابت شود. آیا جدی است؟ آیا شوخی است؟ آیا در مقام امتحان و آزمایش و اختبار است؟ سه، ثبوت و ظهور مفرداتهی و جمله. ظهور مفردات و جمل باید به دست بیاد. وقتی میگوید کتاب من را به زید بدهید، معنای کتاب چیست؟ معنای دادن چیست؟ این جمله روی هم چه معنایی دارد؟ چهار، حجیت و ظهور کلامهی و کونهو متبعا فی کشف المراد. این که این کلام، این ظهور حجت است. حجت است یعنی چه؟ یعنی برای کشف مراد و مقصود متکلم متبع است. در اساس این حجیت ظواهر میگیم مراد متکلم همین معانی ظاهری بود. خب حالا بیایم این چهار مرحله را در قرآن تطبیق بدیم. آیا این چهار مرحله در قرآن هست یا نیست؟ ولاول ثابتون به تواتر. الاول یعنی چه؟ جهت صدور. ثابتون به تواتر، قرآن به تواتر قطعی الصدور است، در این اختلافی نیست. و ثانی یعنی اون جهت صدور به ضروره، این به دلیل ضروری و این یک امریست بدیهی. چرا؟ زیرا پروردگار عالم اجل و بزرگتر است از این که در مقام شوخی باشد، در مقام حزل و شوخی این آیات رو فرستاده باشد. و المفروض ثبوت و ظهور مفرداتهی و مرکباتهی و جمله. این و المفروض اشاره دارد به مرحله سوم. مرحله سوم هم ثابت است. فرض بر این است مفردات و مرکبات و جمل قرآن ظهورش ثابت است، معناش قابل دریافت است. به طریق من طرق سابقه، با یکی از راه‌هایی که در جزء اول بیان شد، راه تبادر، راه صحت حمل و عدم صحت سلب و اضطراد و. پس بنابراین یک و دو و سه مشکلی ندارد. ولم یبق الا الامر الرابع، تمام نزاع و تمام بحث در این مورد چهارم است. و هو حجیت و ظهور کلامهی، آیا این کلام، این ظهور، ظهور این کلام حجت است؟ آیا این ظهور مراد متکلم بود یا نبود؟ پس بنابراین تمام نزاع بین اخباری و اصولی به این مرحله چهارم عودت می کند، که قول حق این است که ظواهر قرآن مراد و مقصود پروردگار متعال می باشد. از این عبارت ول کتاب الکریم کتاب و هدایت و برنامج لسعادت الانسان و المجتمع، فلازم و ذالک ان تکون ظواهره حجه کسائر الظواهر. این تبیین جهت چهارم است. قرآن کتاب هدایت است، هدن للناس، برنامه سعادت انسان و جوامع بشری است. اگر این چنین است، اگر قانون اساسی دین است، لازمش این است که ظواهرش حجت باشد. قرآنی که قانون اساسی است، قرآنی که برنامه سعادت است، قرآنی که میخواد هدایتگر بشر باشد، اگر ظواهرش حجت نبود، ظواهرش قابل استناد نبود، این چگونه برنامه است؟ چگونه هدایتگری است؟ و علی ذلک فما ذهب الیه الاخباریون به حجیت کل ظاهر الا ظاهر الکتاب مما لا وجه فیه. بنابراین این نظر اخباریون که تمام ظواهر حجت است، الا قرآن. این کلامی است ناصحیح و اشتباه. تفسیر مطلب رو انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و اما سوالات بحث امروز، اصل عقلایی حجیت ظهور را بیان نمایید. سوال دوم، آیا ظواهر قرآن حجت است یا خیر؟ سوال سوم، برای احتجاج به کلام متکلم نیازمند به اثبات 4 مقدمه می باشیم. اون مقدمات را به ترتیب نام ببرید. سوال بعد، آیا مقدمات 4 فوق در قرآن ثابت است یا خیر؟ جداگانه بیان نمایید. اول صدور، جهت صدور، دلالت و مراد متکلم بودن، این 4. سوال بعد، نقطه اصلی اختلاف اصولیین و اخباریین در حجیت ظواهر کتاب به کدام یک از مقدمات 4 فوق برمی گردد؟ اون نقطه اصلی اختلاف مقدمه 4 بود و الا در مقدمه اول و دوم و سوم اختلافی بین اصولیون و اخباریون نیست. تمرکز اختلاف در نقطه 4 است. خب، سوالات این بحث به اتمام رسید. بحث جلسه بعد البته راجع به دلیل اخباریون و نقد دلیل اخباریون در کتاب بسیار مختصر فرمودند. شاید در جلسه بعد به نحو تفصیلی تری دلیل اخباریون و نقد او بیان شود. و بعد اون نکته‌ای که عرض کردیم، آیا ظواهر ظنی و دلاله هستند یا قطعی و دلاله، اون بحثی است که متعاقب او انشاءالله بیان خواهد شد. در پایان مجدداً همچنان که در برخی از جلسات سابق نیز عرض شد، توصیه می‌کنیم دانش‌پژوهان رو به پیش مطالعه و مباحثه، مخصوصاً در دروس غیر حضوری. این دو ویژگی پیش مطالعه و مباحثه نقش جدیتری دارد. در کلاس حضوری امکان پرسش و پاسخ هست. همین تفاهم طرفینی معلم و دانش‌پژوه بسیاری از اون خلأها رو میتونه پر کند. ولی در فضای غیر حضوری اگر انسان بخواهد مطلب براش منقح شود و پیشرفت علمی کند و از زمان و فرصت به نحو مطلوب استفاده کند، از لوازم ضروری امر پیش مطالعه، مباحثه بعد از درس و نوشتن مطالب بر اساس فهم خود، بر اساس دستبندی های خود است. یعنی انسان ابتدا پیش مطالعه کند، درس رو حاضر شود، بعد مطالعه و مباحثه کند، پس از او اون چرا که از اون درس برداشت نمود در عرض نیم صفحه، یک صفحه بنویسد. قیدوا علومکم بالکتابه. خود این مراحل پیش مطالعه، استماع نوار، مطالعه، مباحثه و سپس نوشتن مطلب بر اساس فهم خود باعث خواهد شد که مطالب تثبیت در ذهن بیشتر و بهتر داشته باشد. توفیق همگان را از ایزد متعال مسئله